بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث در نقد مطالب مرحوم شهید صدر اشکال عمده فرمایششون رو عرض کردیم، اما در اثنای کلماتشون هم مطالبی وجود داشت که اونها هم قابل نقد است. مثلا نکته‌ای در کلمات ایشون وجود داشت که اگر مدلول تصدیقی جمله شرطیه موازی باشد با مفاد جمله جزا در یک صورت، حالا در خبری گفتن تعلیق ممکنه راه پیدا بکنه یا راه پیدا نکنه، در انشایی گفتن راه پیدا میکنه. خب این حرف اشکالش واضحه، جمله جزا به ما هو هو هیچ تعلیقی در آن نیست. جمله جزا که تعلیق نداره که اکرم زیدن، انجا از زیدان فاکرم زیدن، جزا چیه؟ اکرم زیدن تعلیق داره مگه؟ انجا از زیدان فاصافهو، اصافهو مگه تعلیق داره؟ در جمله جزا به ما هو هو اصلا هیچ تعلیقی نیست. تا اینکه بگیم مدلول تصدیقی جمله شرطیه اگر موازی باشد با مفاد جمله جزا در برخی از صور تعلیق در آن راه پیدا می کند، یا ظاهر این است که تعلیق در آن راه. این چه حرفیه؟ اصلا تعلیقی در جمله جزا نیست تا بخواد به این تعلیق راه پیدا بکنه. تعلیق مستفاد از ادوات شرط همون گونه که عرض کردیم، اون این است که این تعلیق رو میرسونه. حالا تعلیق، ترتیب، ملازمه، هرچی، اون نسبت بین مقدم و تالی. حالا تعلیق که میگیم بعداً باید از این بحث بکنیم، این نسبت چه نسبتی است؟ نسبت بین مقدم و تالی. اینو چی داره افاده میکنه؟ این ادوات شرطه که داره اینو افاده میکنه، وگرنه جمله جزا به خودی خود هیچ دلالتی بر نسبت، بر نسبتی که بین آن با شرط وجود دارد نمیکنه. پس این که اگر جمله شرطی مدلول تصدیقیش موازی باشد با مفاد جمله جزا ظاهر این است که در آن تعلیق را پیدا میکند، این حرف بلا وجه، این حرف وجهی نداره. در نتیجه تا اینجا معلوم شد که مدلول تصدیقی جمله شرطیه به مانند مدلول تصوری آن در هر حال شامل تعلیق خواهد بود. اصلا معنا نداره که بگید مدلول تصدیقی جمله شرطیه فاقد تعلیق است، این بی‌معناست. اگر این طور باشد اصلا جمله شرطیه نیست. نکته دیگری که در مطالب ایشون بود، ایشون فرمودند که اگر جمله جزا خبری باشد و مدلول تصدیقی جمله شرطیه موازی با مفاد جمله جزا باشد، دو جور امکان داره تصور بشه این. یک، اخبار فعلی باشد و مخبر به معلق. دو، تعلیق در خود اخبار راه پیدا بکنه. یعنی چی تعلیق در اخبار راه پیدا بکنه؟ نه انشا نه اخبار تعلیق درشون نمیتواند راه پیدا بکند، غیر معقوله. اخبار و انشا امرشون دائر مدار وجود و عدمه، در آنها تعلیق امکان ندارد. چرا امکان نداره؟ این یه چیزیه که معروف و مشهور همه میگن، تعلیق در انشاء معنا ندارد. چرا معنا نداره؟ وجهش چیه؟ وجهش این است، انشاء و اخبار خودشون از امور حقیقیه هستن نه از امور اعتباریه. من حقیقتا اخبار میکنم، حقیقتا انشاء میکنم، اونی که اعتباریش چیست؟ مفاد این هاست. وگرنه خود اخبار و خود انشاء امور حقیقی هست. در امر حقیقی تعلیق معنا ندارد. همان گونه که شما نمیتونی بگی من آب خوردنم تعلیقی بود، حرف زدنم تعلیقی بود، راه رفتنم تعلیقی بود، این معنا نداره. هر کدام از این امور امرشون دائر مدار وجود و عدمه، یا راه رفتی یا نرفتی، یا حرف زدی یا نزدی، یا غذا خوردی یا نخوردی. نمیتونی بگی من معلقاً غذا خوردم. معلقاً غذا خوردم یعنی چی؟ اگر خوردی غذا رو خوردی، نخوردی نخوردی. معلقاً غذا خوردم معنا نمیده. در امور حقیقی تعلیق معنا ندارد. اخبار و انشاء هم خودشون از امور چی هست؟ حقیقی هست. فلذا در اخبار و انشاء هم تعلیق بی‌معناست. همان گونه که هر امر حقیقی دیگری مثل راه رفتن و غذا خوردن و آب خوردن و نشستن و پا شدن و هر چیز دیگری که بگید، امرش دائر مدار وجود و عدمه، یا هست در خارج یا نیست. وجود تعلیقی در موردش بی‌معناست. انشاء و اخبارم از زمره همین افعاله، یا انشاء شده یا نشده، یا اخبار شده یا نشده. این که من دارم اخبار میکنم و خود اخبارم تعلیقی است، مثل این است که بگی من دارم غذا میخورم و غذا خوردنم تعلیقی است، این معنا نداره. بالاخره این فعل یا در خارج از شما صادر شد یا صادر نشد. پس فرض این که تعلیق در اخبار راه پیدا بکنه فرض غیر معقولی است. به همین ترتیب اشکال فرمایش دیگر ایشون هم معلوم میشه. اینکه ایشون فرمودند تعلیق در جعل و مجعول در هر کدام صورت بگیرد بازگشت به دیگری دارد. نه خیر، اینطور نیست. تعلیق در مجعول ربطی به تعلیق در جعل ندارد. اینطور نیست که بگیم اگر مجعول معلق شد جعلم معلق میشه. مجعول امر اعتباری است، جعل امر حقیقی است. در جعل تعلیق معنا ندارد، اما در مجعول تعلیق معنا دارد. حالا تفصیل این بحث تعلیق در انشاء و منشأ رو سابقا توی بحث واجب مشروط مفصل صحبت کردیم، اونجا عرض کردیم تعلیق در منشأ سبب سرایت تعلیق به انشاء نمی شود. اما آخرین نکته‌ای که در فرمایش مرحوم شهید صدر بود، ایشون فرمودند که در جایی که جمله جزا خبری است، اگر مراد جدی از جمله شرطیه اخبار فعلی از مخبر به تعلیقی باشد، مثلا وقتی میگه اذا انجا زید فاصافهه، معنیش این باشد که الان داره اخبار فعلی میکند از مصافحه ای که معلق است بر آمدن زید. ایشون فرمودن اگر این گونه باشد، در این صورت اگر شرط محقق نشود و مثلا زید پیداش نشه و نیاد، این شرطیه می شود کذب. حالا شما به وجدان خودتون رجوع کنید. من اگر منظورم این باشه که اخبار فعلی بکنم از اینکه اگر زید آمد با او مصافحه می کنم، اگه زید نیاد به من میگن دروغگو، حالا اشکال این حرف کجاست؟ اشکالش اینه، در جایی که مخبر به معلق است و اخبار فعلی داره از اون صورت میگیره، آن چیزی که داره از آن اخبار میشود خود معلق است، اما از معلق علیه اخباری صورت نمیگیرد، بلکه معلق علیه وجودش مفروض در نظر گرفته شده. میگه در فرض وجود معلق علیه من دارم اخبار میکنم از چی؟ از معلق. در فرض مجیء زید من دارم اخبار میکنم از چی؟ مصافحه. پس متعلق خبر چیست؟ مخبر به چیست؟ صرف مصافحه است، نه مجیء زید. مجیء زید اصلا در مخبر به مدخلیت ندارد، بلکه وجود آن مفروض است. به عبارت دیگه مدلول مطابقی جمله شرطیه در جایی وجود دارد که شرط در خارج محقق شده باشد. اگر شرط در خارج محقق شد، اون وقت میگیم حالا این جمله میتواند مدلول مطابقی داشته باشد. ببینیم آیا در خارج این مدلول مطابقی محقق شده یا نه. اگر شده میگیم صادق، نشده میگیم کاذب. یعنی وقتی زید آمد نگاه میکنیم آیا مصافحه صورت گرفت یا نه. اگر صورت گرفت میگیم جمله صادقون، نگرفت میگیم کاذبون. اما در جایی که شرط اصلا محقق نشده، در فرض عدم تحقق شرط، این جمله اصلا مدلول مطابقی ندارد. تا بخوایم صحبت بکنیم از این که صادقون ام کاذبون، مدلول مطابقیش در فرض مجیء زید است. در فرض عدم مجیء می شود فاقد مدلول مطابقی. وقتی شد فاقد مدلول مطابقی، اصلا صحبت از صدق و کذب در مورد آن بی‌معناست. مادامی که زید نیامده اصلا معنا ندارد ما صحبت کنیم آیا این جمله صادقون ام کاذبون، چون در این فرض اصلا این جمله مدلول مطابقی ندارد. مدلول مطابقیش در فرض مجیء زید است. خب این تمام بحث در خصوص مفاد جمله شرطیه، مفاد ادوات شرط و مدلول تصدیقی جمله شرطیه، مدلول تصوری و تصدیقیش. اما بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا جمله شرطیه دلالتی بر علیت منحصره شرط برای جزا دارد یا نه. چرا میخواییم اینو صحبت بکنیم؟ برای اینکه همانطور که سابقا و در بحث از ضابطه استفاده مفهوم از قضیه خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که هر حیثیت تقییدیه‌ای که در جمله وجود دارد، این که بخوایم بگیم وجود این حیثیت تقییدیه سبب می شود ما از این جمله مفهوم بگیریم، منوط بر چیست؟ منوط بر این است که آن حیثیت علیت منحصره داشته باشد برای ترتب حکم بر موضوع در آن قضیه، که نتیجهش این بشه با انتفاع این حیثیت بتونیم بگیم حکم هم دیگر بر موضوع مترتب نیست، حکم بکنیم به انتفاع ترتب حکم بر موضوع. گفتیم ضابطه این. حالا بر اساس این ضابطه در ما نحنفی آن حیثیت تقییدیه که داریم در موردش صحبت میکنیم چیه؟ شرط. شرطی که در جمله شرطیه ذکر شده در مقدم و نسبتی برقرار شده بین آن و تالی که جمله جزاست. میخواییم ببینیم آیا این شرط مفهوم دارد یا نه. یعنی چه مفهوم دارد؟ یعنی ما می توانیم با انتفاع شرط بگیم حکمی که در جزا هست هم منتفی است یا نه، یعنی حکم به انتفاعش کنیم ها، نه اینکه بگیم منطوق ندارد. اونو سابقا صحبت کردیم. برای اینکه اینو بتونیم بگیم چیه باید اثبات کنیم؟ اثبات کنیم که این شرط علیت منحصره دارد برای ترتب حکم بر موضوع. کدام حکم موضوع؟ همان حکم موضوعی که در جزا آمده است. اینو باید بتونیم ثابت بکنیم. عرض شود که در اصطلاح اهل منطق ظاهر این است که منطقیون حتی وجود ملازمه بین مقدم و تالی رو هم نفی میکنه. میگن نه تنها تالی معلق بر مقدم نیست، بلکه مترتب هم نیست، بلکه ملازمه هم ندارد. حتی ملازمه رو هم نفی میکنه. از کجا اینو میگیم؟ از اینجا که اهل منطق قضایای شرطیه رو، شرطیه متصله رو تقسیم کردند به لزومیه و اتفاقیه. لزومیه یعنی چی؟ یعنی آن قضایایی که بین مقدم و تالی ملازمه برقرار است. اتفاقیه یعنی چی؟ یعنی آن که ملازمه برقرار نیست. همانطور که قضایای شرطیه منفصله رو تقسیم کردن به دو قسم، انادیه و اتفاقیه. حالا این اصطلاحات تو ذهنتون هست دیگه، قضیه شرطیه متصله و منفصله، نمیدونم انادیه و اتفاقیه، انشالله تو ذهنتون هست. حالا ما توضیح ندیم وقت گرفته نشد. ظاهرش این است که اینا میگن ما اقسامی از قضایای شرطیه داریم که در آنجا بین مقدم و تالی هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. پس اهل منطق بر اساس تقسیمی که انجام دادن ازش به دست میاد حتی ملازمه بین مقدم و تالی رو هم قبول ندارند، چه برسه به علیت، چه برسه به علیت منحصر. اما بر اساس توضیحی که دادند در این تقسیم بندی، یه سری توضیح آوردن ارائه کردن که منظور ما چیست. گفتند ملازمه بین مقدم و تالی در جایی برقرار است که یا یکی از آنها علت برای دیگری باشد، یا هر دو معلول علت واحدی باشند، یا نسبت تزایف بین اونها وجود داشته باشد مثل ابوت و بنوت، و در مواردی که هیچ کدام اینها نباشد ملازمه مرتفع است. خب از این توضیح معلوم میشه که ملازمه ای که اینها اراده کردند در واقع همان ترتبه، وگرنه ملازمه اعم از این مواردی است که اینها بیان کردند. ما ملازمه طبعی یا عادی هم داریم. ملازمه عادی هم یه نوع از ملازمه است. مثلا اگر کسی بگه کلما جا زیدون فالاستاز قد شرع فی التدریس قبله، بین این مقدم و تالی علیتی نیست. اینم اینجوری هم نیست که دوتاشون علت معلول علت واحدی باشه. نسبت تزایف هم بینشون وجود ندارد. اما ملازمه عادی بین اونها برقراره. حالا اهل منطق اسم این قضیه شرطیه رو چی میذارن؟ متصله اتفاقیه. میگم ملازمه نیست، در حالی که ملازمه عادی برقراره. اگر هیچ گونه ملازمه ای بین مقدم و تالی وجود نداشته باشد میتوان هر دو امر بی ربطی را در قضیه شرطیه، یکی رو کرد مقدم دیگری رو کرد تالی، هر دو امر بی ربطی رو شما میتونی تو قضیه شرطیه قرار بدی، یکیشو بکنی مقدم، اون یکیو بکنی تالی. این درسته این قضایای شرطیه؟ قطعا درست نیست. چرا؟ برای این که حتما باید بین مقدم و تالی نوع من الملازمه وجود داشته باشه تا شما بتوانی یکی رو مقدم قرار بدی و دیگری را تالی قرار بدی. بنابراین وجود ملازمه بین مقدم و تالی غیر قابل انکاره، این نمیشه انکار کرد. اما حالا بخوایم این ملازمه رو بگیم از نوع ترتیب است، حالا چه برسه به این که بخوایم بگیم تعلیق، یعنی از نوع رابطه علیست. حالا علت منحصره بماند، اول علیتش رو ثابت بکنیم بعد بریم سراغ علت منحصره. خیلی ها اشکال گرفتن به این حرف، گفتن آقا ما چنین ترتیبی بین مقدم و تالی نداریم. شاهدش هم این است که ما قضایای شرطیه‌ای داریم که در اونها بین مقدم و تالی ترتیب و تعلیق وجود ندارد، مثل همین قضیه شرطیه که الان بهتون گفت. و هیچ کس نمیگه که استعمال جمله شرطیه در این موارد با عنایت و مجاز است. کسی نمیگه این جمله شرطیه مجازه، میگه فرقی بین این جمله شرطیه و جملاتی که در آنها بین مقدم و تالی ترتیب وجود دارد وجود نداره از حیث استعمال. هر دو یه جوره، اون حقیقت، اینم حقیقت، هر دو به نحو حقیقی دارن استعمال میشه. چه بین مقدم و تالی علیت برقرار باشد چه علیتی برقرار نباشد، جمله شرطیه‌ای که استعمال میشود در هر حال به نحو حقیقت داره استعمال میشه، نه به نحو مجاز. این نشان دهنده چیست؟ نشان دهنده این است که رابطه علی بین مقدم و تالی وضعاً اخذ در جمله شرطیه نشده. نمیشه ادعا کرد که جمله شرطیه وضعاً چنین دلالتی دارد، دلالت بر این که بین مقدم و تالی چنین رابطه‌ای برقرار است. خیلی خوب، حالا وضعاً بگیم دلالت نداره، یه جور دیگه ادعا کنیم، بگیم درست وضعاً دلالت ندارد اما وقتی که مطلق استعمال می شود عند الاطلاق انصراف دارد به اکمل افراد علاقه لزومیه. اکمل افراد علاقه لزومیه چیست؟ علیت منحصر. ادعای انصراف، میگیم عند الاطلاق اگر هیچ قرینه‌ای وجود نداشته باشد انصراف پیدا میکنه به اکمل افراد علاقه لزومیه که همان علیت منحصر است. مرحوم آخوند میفرماید این ادعا هم ادعای فاسدی است. دو اشکال میگیره بر این ادعا. میفرماید اولا اینکه یک فرد از اکمل افراد یک طبیعت محسوب شود این دلیل نمیشود که عند الاطلاق لفظ مطلق انصراف به آن پیدا کند. خب اکمل افراد باشد، انصراف وجهش شد، خصوصا با ملاحظه این که استعمال لفظ در غیر این فرد کثیرا ما اتفاق می افته. این اولا. و ثانیا اصلا ما این ادعا رو که علیت منحصره اکمل افراد علاقه لزومی است اینو قبول نداریم. چرا؟ میگه این که علت بشود علت منحصره آیا تغییری در رابطه بین علت و معلول ایجاد میکنه؟ یعنی رابطه علت و معلول یه دفعه دو برابر قوی تر میشه؟ رابطه علت و معلول فرقی درش وجود ندارد. آیا این علت منحصره باشد یا نباشد؟ انحصار علیت این رابطه رو تقویت نمی کنه و عدم انحصارش هم سبب تضعیف اون نمیشه. خب باش، رابطه بین علت و معلول، این که حالا چیز دیگر رو داره انکار میکنه ربطی به این رابطه نداره. شما میگی اگر منحصر شد وجود چیز دیگر را انکار میکند. خب بکنه، رابطه بین علت و معلول رو تغییر میده یا نه؟ چون بحث ما در علاقه لزومیه است، نه در انکار یک چیز دیگر که ربطی به این علاقه لزومیه نداره. علاقه لزومیه بین علت و معلوله. حالا چه این علت منحصره باشد چه علت غیر منحصره، به هر حال تأثیری که دارد این است که اگر بود معلولم هست. همین. پس رابطه بین علت و معلول انحصاری بودن علت در آن مدخلیتی نداره، این رابطه رو تقویت نمی کنه. بله بگیم اگر انحصاری نبود با علت دیگر هم این معلول می تواند باشد. خب باشه، اونم یه رابطه دیگه است، چه ربطی به این رابطه داره؟ میگیم اگر انحصاری بود این معلول فقط با این علت رابطه داره، اگر نبود با علت دیگر هم می تواند رابطه داشته باشد، اون رابطه ربطی به این رابطه نداره. اینجور نیست که بگیم اگه رابطه دیگه ایجاد شد این رابطه تضعیف میشه. اون رابطه اینو تضعیف نمی کنه، این سر جاش. حق هم در این فرمایش با مرحوم آخوند. بنابراین بر اساس این ادعاها نمی توان رابطه علی چه برسد به علت منحصره بین مقدم و تالی رو تا اینجا ثابت کرد. حالا در ادامه ببینیم با چه بیانی میتونیم وارد مسئله بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.